سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته رجاء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم عرفني نفسك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اللهم عرفني رسولك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اللهم عرفني حجتك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ظَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. روز نهم ذی الحجه روز بسیار مغتنمیه برای کسایی که زیرکن، برای کسایی که مواظبن در این عالم تکوین از دستشون نره. بهترین لسان از زبان بهترین انسان که حقیقت عالم. امروز عارفانه عاشقانه با بهترین مزامین این دعای عظیم رو میخواند، درس عشق و درس عرفان حقیقی میده، اون مزامین کمال شکن. اون وقت تکبین یه جور رقم میزنه که امروز متعادف بشه با شهادت سفیرش تا این انسان ها چند تا عرفان پیدا کنه. یکی عرفان به توحید از لسان کسی که حقیقت عالم، از لسان کسی که امروز طبق نقل های متواتر زیارت او افضل از زیارت مسئله مکه است. خوشا به حال کسایی که اونجا. اون وقت عرفان بعدی عرفان به حجت که ما رابطه بین این سفیر رو با امامش بفهمیم امروز، اون وقت درک کنیم که رابطه ما، البته این درک ها که فوق ادراکات ما، ما هیچ وقت نمیتونیم اینها رو درک کنیم، عقل ما خیلی کوچکتر از این حرف هاست که بخواد اینها رو بفهم، ولی به حدی هر کس به اندازه سحرش، به اندازه احتیاطاتش و مواظباتش بفهمد که رابطه سفیر نوکر با مولاش باید چجوری باشه، اون وقت در عمل این گونه بشه که فانی بشود در مولاش، خودش رو نبینه، من در لسان او نباشد، دعوت به خود در کار او نباشد، بلکه همش معصوم باشد و دعوت به امام. کسی که به یمنهی روز قلبرا، کسی که به وجودهی ثبتت الارض و السما، کسی تو این عالم برای خودش دکون و بازی را بیاندازه باخته، هیچی نفهمه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. ما رو چه به این که میخواییم برای خودمون دم و دستگاه درست کنیم، عباراتی بنویسیم که مثلا گویای این باشد که ما چی هستیم. اینا کسایی هستن که اونجور عبارات رو می‌نویسن هنوز خیلی بچن، هنوز الفبای طلبگی رو یاد نگرفتن. الفبای طلبگی این است که بدانیم نوکر چه شخصیتی هستیم و از وجود مقدس و ملکوتی جناب مسلم سلام الله تعالی علیه یاد بگیریم، فانی بودن در مولا در آقا. روز شهادت این عزیز الهی و روز شهادت جناب هانی به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عهد حقیقت عالم تسلیت صلواتی مرحمت کنید. عرض شد در اول هر کتابی باید بدانیم من المؤلف و مل مؤلف. من المؤلف مقداری است، اما مل مؤلف برای اینکه مؤلف رو بشناسیم شروع کردیم به خطبه خوندن اون چه که در مقدمه این کتاب آورده شده. رسیدیم به اینجا که فسمیناه به مغن العدیب و هو منحصرون فی ثمانیت ابوابن. دیروز عرض کردیم که منزل رو ترجیح میدیم بر منزل تا رعایت سج بشه با مرسل. یه نکته ای هم یادم رفت به رفقا واسه تحقیق عرض کنم. ببینید آقایون ذریعه رو میگن وزنن و معنن کل وسیله. از کردید شما دنبالش باشید ببینید از لحاظ لغت معنای ذریعه تماما وسیله است. املا علیکم به تحقیق و هو منحصرون فی ثمانیت ابواب. خب بدونیم لاقل ابن هشام تو این کتاب چند تا باب آورده. حالا ما دوتاشو مثلا بنابر اون چه که مقرر شده میخوانیم، ولی بده بگن آقا میدونی ابن هشام تو این کتاب چی بحث کرده، بگم نه من باب اولو میدونم و باب رابع. الباب الاولو که این از شگفتی های کار ابن هشام در این کتاب و هنر ابن هشام اینجا بیرون ریخته فی تفسیر المفردات و ذکر احکام. ها استاد مهین یک اومده اینجا دست دادن؟
نه
مقدمه نه هیچ. فی تفسیر المفردات، تفسیر یعنی بیان المعنا. مجازن کان ام حقیقی یا مجازی یا حقیقی. در تفسیر مفردات مل مراد من المفردات. مگه ابن هشام لغویه؟ خب لغوی که مفردات رو ترجمه کرده. قطع کردی ابن هشام قراره کتاب نحوی بنویسه، علم الاعراب نه علم اللغکه. این است که ایشان اول باب رابع درجا میگه والمرادو بالمفردات، والمرادو ای مرادی بالمفردات، تا کار خودش رو از کار لغت جدا کنه. فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، کجاها اهمال، کجاها اعمال، کجاها حذف، کجاها اثباته، و از این گونه احکام که انشاءالله تعالی خواهید دید. در مورد این باب اول قبل از ابن هشام جناب مالوی کتابی دارد رصف المبانی. سبک کتاب رصف المبانی سبک باب الاول است، یعنی یک کتاب به عنوان منبع برای شما کتاب رصف المبانی مالوی. کتاب دوم که معاصر با ابن هشام تقریبا نوشت الجنت دانی ابن ام قاسم. ابن ام قاسم رو میشناسی شما یا نمیشناسی؟ آقا جان که میخندی ابن ام قاسم رو میشناسی؟ چرا نمیشناسی؟ از چجوری درس خوندی پارسا؟ چی؟ داره شما رو میگه؟ ابن ام قاسم صاحب توضیح المقاصد و المسالک، یکی از کسایی که شرح بر الفیه نوشت ایشون بود. چطور شما نمیشناسید؟ چیکار میکردید پارسا؟ چه شکلی درس خوندید؟ اینقدر بعضی داییه دارن که درس خوندی ما درس خوندیم. ابن ام قاسم یه کتاب هم داره جنتدانی، او هم به سبک باب اول است. بعد از ابن هشام و بعد از جنتدانی افراد دیگه اینگونه نوشتن، ولی این کتاب کجا و این تألیف کجا، اونها کجا دیگه، من از ذکر اونها خودداری میکنم. الباب الثانی فی تفسیر الجمل، بیان جمل و ذکر اقسامها و احکامها، مبسوط اون چه که شما در الحدیقت و رابعه مرحوم شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه ملاحظه فرمودید. حدیقه رابعه جامع المقدمات جلد 2 536 او هم این گونه بحث کرد. حالا بنابر مشهوری که مثلا 7 جمله محل اعرابی دارن، 7 جمله محل اعرابی ندارن، احکامشون ابن هشام فوقا کرده. دقت کردید؟ بابستانی بابیست که معمول طلبه هایی که بهشون میگیم تجزیه، تجزئه و اعراب بکن گیر دارن. دقت کردید؟ به خاطر اینکه این باب خونده نمیشود یا سر جای خودش ورق نهاده نمیشود. الباب و ثالثو فی ذکر ما یتردد و بین المفردات و الجمل، اون چیزایی که مردد بین مفرد و جمله هم. اون چیز چیه رفقا؟ چیزی که مردد بین مفرد و جمله ظرف به معنی الان. ظرف دو اصطلاح داره در نه، ظرف به معنی الان که شامل می شود، ظرف به معنی الاخر که عبارت باشد از مفعول فی و جار و مجرور. چرا مردد بین مفرد و جمل؟ چرا مردده؟ شما فقط این عبارت کتاب رو خوندین، هوه رو به من گفتید ظرف و جار و مجرور. آفرین. بر حسب متعلق، چون ظرف به معنی الاعم لابد من المتعلق، وگرنه معنا پیدا نمی کنه که. اینا دستور نیست، اینا قانون فهمه. اجازی قانون فهمه. بر اساس اینکه متعلق رو مفرد بگیریم، خب این می شود مفرد به لحاظ متعلقش. جمله بگیریم، حالا اصطلاح جمله اصطلاح خاصی، فعلی رو در تقدیر مثلا بگیریم، اون وقت می شود حالت جمله‌ای پیدا می‌کنه. دقت کردید؟ بر اساس اینکه متعلق رو فعل بگیریم، این حالت جمله‌ای پیدا می‌کنه. بعضی جاها بعضی فرمودن در سیوتی یا هر چه که خوندید، بعضی صورت تو چیزایی که پارسال خوندید ملاحظه فرمودید، بعضی جاها فقط باید مفرد گرفته می‌شد، بعد از اون فجائیه. بعضی جاها باید فقط فعل گرفته می‌شد، اول صله، چون صله حتما جمله. مشهور گفتن در بقیه جاها به جز موارد اختصاصی شماها مخیری. یعنی چی مخیر؟ مگه دست ماست که مخیر باشیم یا نباشیم؟ و هو ظرف و الجار و المجرور. ما یتردد ظرف هست، این ظرف میشه به معنی اخص، چون جار و مجرور بعدش عد شده هست. و ذکر احکامه ما قوغا کرده که ظرف و جار و مجرور چه احکامی دارند. الباب و رابعون که انشالله تعالی مد نظر قرار خواهید داد به فضل الهی، فی ذکر احکام که یکثر و دورها، دور یعنی نقش کاربرد، یکثر و دورها پرکاربردن، و یقبه بالمعرب جهلها. قبیحه که معرب، معرب همون نحوی رو میگن، منطقه نحوی که از مرحله نظر عبور کرده به کار عملی رسیده، اعراب میکنه. از چه از این؟ یقبه بالمعربه جهلها، قبیح ندانستنش، که انشاءالله تعالی به فضل الهی خواهید. الباب الخامسو فی الاوجه التی، ذکر الاوجه التی یدخل علی المعربه الخلل من جهتها، در ذکر وجوهی که داخل می شود بر مغرب، الخلل ایل جمع خلال به معنای وهن و فساد، فساد داخل می شه بر مغرب من جهتها، که ابن هشام به کتابای شما صفحه 475 قوغا کرده. باب خامس خوندنیه، باب خامس بابی نیست که انسان بخواد ازش بگذره، یدخل علی المعرب الخلل من جهتها، اگر بخواد یه مقدار بی‌دقتی بکنه اون وقت مورد کارش مورد فساد واقع میشه، موهون میشه کارش. مثلا اولی که اونجا فرموده که بسیار پرکار برده، فرموده کثیرن ما آقایان معرب مراعات لفظ میکنن ولی مراعات معنا نمیکنن. یه عبارت رو میدی دستش، میگه این 20 جور اعراب دارن. میدونی معنای حرف یعنی چی؟ معنای حرف یعنی این که در روزمره که ما تفهیم و تفاهم میخواییم بکنیم، متکلمی که میخواد علم رو به دیگران منتقل بکنه 20 اعراب یعنی 20 معنا، یعنی چیستانگویی. دقیقا یعنی در روز ما ها داریم با همدیگه صحبت میکنیم، من قصدم این است که چیستان بگم، شما بیفتید دنبال نخودسی ها ببینید که از این ساختاری که من گفتم کدوم یکی از این معانی رو قصد کردن. میگه آیه شریفه 30 جور اعراب دارن. کتابی که برای هدایت الله تعالی و تبارک 30 جور معنا رو چیکار کرده؟ اراده جدیه کرده که منتقل کنه. و کثیرا ما تزل الاقدام فی. بعد البته خودش بارها متاسفانه در این چیزی که تذکر میده گیر کرده و افتاده، که منم در مغنی یک در مباحث تقدیم مذر کردم، این که 30 جور ترکیب میکنیم عالم احتمالات شیعون، ولی معنا یعنی ما یعنا، یعنی ما یقصد المتکلم من ما یقصد المتکلم من کلامه. ما در تفهیم و تفاهم با همدیگه کلام به کار میبریم تا بفهمیم چی میگیم، اراده مفاهیم کنیم، انتقال مفاهیم کنیم. اون وقت این که میشه چیستان، که اون چه که عالم ثبوته با اون چیزی که عالم اثباته فرق میکنه. ثبوت و احتمالات شیء اون اثبات، که چی اراده کرده از متکلم شیء اون آخر. الباب و سادسو، باب ششم، فالتحذیر من امور که اشتهرت بین المعربین، برحذر داشتن از اموری که مشهور شده بین المعربین، در حالی که و ثواب و خلافها، خلاف اون امور. این باب سادس با باب خامس چه فرق میکنه؟ خب اونجا فی ذکر الاوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. فرق باب خامس و سادس در اون اشتهرته، که تحذیر من امور ان که اشتهرت. باب خامس لزوما اشتهار نداره، ولو اینکه مورد ابتلاء مغربین واقع شده. الباب السابع فی کیفیت الاعراب، ابن هشام به شما یاد میده ببینید نفرمود فی کیفیت ترکیب، نکته که دیروز تقدیم مصدرتون کردم. ترکیب چیه؟ مگه ما مرکبیم؟ ما معربیم. مرکب اون کسیست که کلام میگه، مؤلفه. کسیست که تکلم میکنه، متکلمه، او مرکب کلماتشه. ماها معرب کلمات او هستیم. فی کیفیت الاعراب، همینجوری که من میخونم، چون من حساسیت دارم که درست بخونم الباب و سامن و باب سامن خوندنیه، گذشتنی نیست. فی ذکر امور کلیه، به شما قانونای کلی ابنشان باب سامن یاد میده. میدونید خاصیت قاعده کلی هم این هستش، قابلیت تطبیق داره بر مصادیق. کلیشو یاد بگیر، مصداقشو هر جا دیدی برش تطبیق کن. فی ذکر امور کلیته که یتخرج علیها حمل می شود، بر این امور کلیه مالاین هسته رو. البته این مالاین هسته رو به معنای عدم تناهی در کلام و فلسفه نیست که در مورد الله تعالی و تبارک به کار میره. فی کل شیئن به حسب مالاین هسته عرفی، یعنی موارد زیاد. فی ذکر امور کلیتن که یتخرج هم می شود، بر اون امور کلیه مالاین هسته. موارد زیادی. من من بیان جنس تبعین می کند ما را، مالاین حسر و من از صور جزئیه، مصادیق جزئی که اون وقت اون قاعده کلیه تطبیق می شود و شما یاد می گیرید و می دانید که اجتهاد یعنی همین. اجتهاد یعنی این که انسان قواعد کلیه رو جمع کند، اون وقت مثل یه دانه تسبیح اینها رو، مثل یه نخ تسبیح اینها رو به هم دیگه پیوند بده تا مرتب تو مشتش باشه. صفحهی درس خواندن، صفحهی مباحثه کردن اجتهاد، بلکه پایه های اجتهاد خیالی واهی. دقت کردید این سبکی که الان پنج خط درس میکنن، پنج خط هم مباحثه میکنن بعد دیگه ول میکنن، این ازش اجتهاد آقا به درس نخواهد آمد. مرتب تکرار اون چه که خوندیم، برگردیم ببینیم چه خوندیم، همه رو به همدیگه پیوند بدیم مثل یه تسبیح تو مشت باشه تا هر وقت میخواییم استفاده کنیم. این در مورد هشتا بابی که ابن هشام در این کتاب بحث کرده. ببینید من هر ساله، البته الان مقداریست که مباحثه ادبیات من نداشتم، ولی اون موقع که مباحثه ادبیات داشتم چون کثیراً آدرس به کتب مختلف میدم، دلائلی هم دارم که حالا تو طول دوره انشالله تعالی عرض میکنم دلیل این که چرا باید به کتب دیگه رجوع کرد. چون بعضی میگن در ادبیات نباید رجوع کرد، حاضر غلطون فاهش درکردیم، غلط فاهشه، چرایتش در طول دوره انشالله. من آدرس هایی که میدم برای اینکه شما ببینید که چاپش مال کجاست، مستحضرید مثلا همین النحو الوافی 3-4 چاپ داره، حالا من آدرس میدم بر اساس کدوم. این 3 صفحه رو من میدم رفقای عزیز اینجا بزنن. من الان اینجا 95 عنوان کتاب که در این کلاس ازش استفاده خواهد شد به فضل الهی میدم رفقا اینجا بزنن، که آدرس هایی که میدم رفقا ببینن که بر اساس چه چاپیه. البته شاید در طول دوره کتاب جدیدی گیرم بیاد یا بعضی از کتب اینجا نباشه، اونا رو دیگه تقدیم محضر خواهم کرد، ولی شروع مبنی رو باید اینجا عرض کنم برای رفقایی که اهل کار هست. شروع مبنی مستحضری که بر مبن العدیب شرح عربی که شرح باشد نوشته نشده، بر مبن العدیب موجود، مگر اینکه جدیداً نوشته شده باشه من مطلع نباشم. مغن لبی شروعی دارد، من جمله از این شروع شرح و دمامینی. دمامینی شاگرد ولد ابن هشامه که دیروز عرض کردیم به ولد ابن هشام در علم نفع ابن هشام اطلاق شده، فلذا دمامینی با یک واسطه یعنی توسط پسر ابن هشام مطالب ابن هشام رو گرفته، فحل و علامه است. دقت کردید؟ و انسان منصفی است. فلذا وقتی از مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند، از او تعبیر میکنند به محقق رضی، نجم الائمه، افتخار شیعه. نه اون کسایی که بخوابند و گردگیری کنند و جز تعریف کنند و چه اینا افتخار شیعه نبودند و نخواهند. رضی افتخار شیعه که اسمش در کتب عامه به نام محقق بیاد و به نام نجم الائمه ستاره ائمه نهبیین بدرخشه. از رضی وقتی نقل میکنه تعبیر محقق رضی میاد. دمامینی حاشیه خوبی داره و قابل استفاده است. یه کتابی است به نام تحفت الغریب، تحفت الغریب همین حاشیه جناب دمامینی. دومی المنصف بن الکلام، برای شمونیه. شمونی ناظر به دمامینی حاشیه زده، فلذا تعلیق از اون علق تعلیقه حساب میشه. دمامینی مسئول اشکال به ابن هشامه، شمونی مسئول دفاع از ابن هشامه. دقت کردید؟ شمالی تو بیشتر جاها در صدر این است که اشکالات دوامینی رو بر ابنهشان درد کنه. این هم منصف منن کلام رو اگر داشته باشید تو حاشیه شرح دوامینی رو داره، کفایت میکند از شماره یک. یکی از کسایی که حاشیه زده به مغنی ظاهرن در بازار موجود نباشد ابن صاحبه، که شمانی در شرحش نقل میکنه گاهن از ابن صاحب در اون حاشیه‌ای که بر مغنی لبیب زده. پس اگر یه وقتی گفتم ابن صاحب در حاشیه اینجور فرموده، مبادا کسی بگه تو کدوم کتاب، اینا چیزایی که من رو آزار میده. یعنی حرف دادم جلسه دومتو، من خوشم میاد وقت کلاس بگیرم. دقت کردی؟ وقت کلاس باید به امور درسی بره. یه بار من تکرار کار شما. سه، حاشیت و دسوقی. گرچه در بعضی از کتب رائج به ضم دال نوشتن دسوقی، اما دسوق فهو صحیح بلدون فی مصر. دسوق، دسوقی اسم منصوب به اون بلد، بالفعل دسوقی. حاشیت و دسوقی این هم سه جلده. دسوقی ناظر به شمونی و دمامینی حاشیه زده، فلذا معمولا اساتید اونایی که میخوان یه دونه حاشیه ببینن این رو میبینن، اینو معمولا دارن و اینو معمولا در کلاس ها نقل میکنن. چهارمین حاشیه، حاشیه شیخ محمد امیر، حاشیت الامیر. امیر انسانیست متعصب، به خلاف دمامینی که از محقق رضی تعبیر به محقق رضی میکنه، او یا اسم رضی رو نمیاره قولش رو میاره، یا اگر بیاره از این تعابیر نداره، متعصب از در مطلب خودش. حاشیت الامیر هم ناظر است به اون ستا، دقت کردید، ولی قوتش، قوت اون ستا نیست، ولی خب مطالبی دارد که اونها ندارد. جناب سیوچی تو همون بقیت الوقات که دیروز تقدیم محضر شد صفحه 542 می نویسه من بر کتاب ابن هشام مغنی لبیبش حاشیه زدم، ولی ظاهرن این حاشیه الان ظاهرن در ایران موجود نیست، من ندیدم، ممکنه موجود باشه. ولی یه وقته اینجوری سیوچی در حاشیه اینجوری فرمود، چون امی در حاشیهش از سیوتی نقل میکنن. نه، شرح شواهد با این جدا، شرح شواهدش جدا، شرح شواهد مغنی ابیات مغنی رو شرح کرده نه عبارات مغنی رو، از این جدا. پنجم، حاشیه دکتر عبداللطیف از متأخرینه، شیش جلد. نمیدونم کتاب خونتون این رو داره یا نه، شهیده یه دورش رو داره، رضوان الله تعالی علیه ما، شیش جلد. این هم ناظر است به اون چهارتا درکل حاشیه دکتر. اینها حواشی به زبان عربی بود. ششمین حاشیه مخدل عریب، سید عدیب جناب آقای حجت خراسانی دامت الله العالی، لابد با قلم ایشون در سیوتی و در صمدی آشنایی داریم. مهدل عریب ایشون هم نفات ظریفی داره، انسان بسیار ملایی. اگر یه وقتی سوال داشتید مشهد مشرف شدید، میتونید این بزرگوار رو ببینید، سوالات ادبیاتی دقیقتون رو از این بزرگوار بپرسید. این البته فارسیه. خدمت شما عرض هست حاشیت و صبار، این رو بردم هست حاشیت و صبار درست نوشتم یا درست نوشتم؟ مولاد رو میده حاشیت و صبار چیه؟ چرا نه؟ ارتقا تو پایت ارتقا کردی؟ یعنی شما سر کلاس دو سالی درد بگید اینا سر کلاس هم گوشت رو نخورده این کتو؟ حالا رجوع شرعی هم، ولی سر کلاس هم گوشت رو نخورده؟
خورده
هاشی هست و سب باز بسند
بشمون میشرده از دیر نمازه در سرده و هاشی هست سب باز بسند شد بشمون هاشی هست
آه هاشی هست و سب باز علا شرح الاشمونی علا الفیه ابن مالک خب بگو پس چرا نوشتی شرح مغنی هاشی هست و سب باز میگم خب بخاطر هم این حرف رو موردم که در اعداد اونا ننوشتم نوشتم حرف و این بر درست حاشیت و سبان بر شرح عشمونی بر عرضی هست ولی عشمونی شخصیتی تابع ابن هشام در انزال فلذا چون به مغنی بسیار علاقه منده بسیاری از عبارات عشمونی تا و نحل و به محله عبارات ابن هشام هست در مغنی فلذا حاشیت و سبان علا شرح عشمونی به عبارتی میشه حاشیت و سبان علا مغن لبی دقت کردید این هم برای این اما در مورد شواهد ابیات همونجوری که فرموندن دامت توفیقاتو یکی از کسایی که شرح شواهد نوشته جناب سیوطی دو جلد بهتر از این جناب دکتر بغدادی کتاب خونتون داره بسیار کتاب مفیدی هشت جلد البته شرح شواهدهای مطلق هم داریم مطلق یعنی این که مخصوص مغنی نیست بلکه مربوط به کتب ادبیات هم اون هم موارد متعددی داره که اینجا آمده رفقای اهل تحقیق میتونن ببینن این هم برای فقط آخرین سوالی که اینجا مون این بود که چرا این چهار تا استاد عزیز تعبیر مغن لبی به ابن هشام رو تغییر دادن به مغن الادیب کی تأمل کرد؟ کی تأمل نکرد؟ ببخشید من جواب سوالم رو کی تأمل نکرد؟ یعنی بقیه این آقایون تأمل کردن؟ نه تأمل با نتیجت و تأمل فرق میکنه تأمل یعنی وقت گذاشت لاغل فکر کنه ولی به نتیجه نرسید یعنی فقط این دو عزیزمون بودن که تأمل نکردن بقیه تأمل کردن به نتیجه نرسیدن من خواهش میکنم که رفقا بنای این کلاس بر درس خوندن از کردید اگر بنای بر درس خوندن ندارید اذیت میشید ها فردا نامه ننویسید ها من اینا رو تذکر دادم کسی که بنای بر درس خوندن نداره مباحثه من اذیته تا آخر سال پرتون خدمت شما عرض شود که بابا جون چی تعمل کرد جز شما فهمید چی تعمل کرد بعدم
تغییری
که داده خب اسمشو میذاش ببینید الان مختصر رو نوشتن تهذیب المختصر این تهذیب اولش میابود اسم رو تغییر نمیداد تهذیب یه عنوان جامعی از افزودن کم کردن در چند دیروز قرار بود به فرق بین تلخیص و تهذیب تأمل کنیم تهذیب یه عنوان جامعی اهم از کم کردن اضافه کردن حاشیه زدن در مد دخل و تصرفاتی کردن اینجوری می نوشتن تهذیب المختصر چرا حالا خلاصت المختصر می نوشتن ممکن بود بفرمایید که تنافی داره با اضافه کردن ولی تهذیب می نوشتن چرا اسم لبیب رو کردن ادیب مگه این کارایی که این آقا ببین رفقا تأمل در مباحث سبب میشه انسان دقیق بره بالا مگه این کارایی که این آقایون کردن چه ربطی به این بوده که لبیب باید بشه ادیب مثلا بعضی اشعار اضافه کردن خب چه ربطی داره که لبیب بشه ادیب این سوال دقیقیه دیگه کسی که از اول یاد میگیره درست درس بخونم نه اینکه چی کار دارم کردن که کردم یادش کردن که کردم یه چیزی تو ذهنشون بوده دیگه، یاد میگیریم دقیق برخورد کنیم تا آخرم دقیق بار میام. ولی اگر یاد گرفتیم سرسری برخورد کنیم تا آخرم به همین نفع ادامه خواهد. یا مگه این چیزایی که این آقایون اضافه کردن دلیلی است برای اینکه لبیب رو بکنن عزیز؟ پس این نشون میده چیزی رو از ذهنشون باشد. البته ما که شاگرد مستقیم این آقایون تو این مباحث نبودیم، که حالا تو مباحث دیگه‌ای بودیم، ولی تو این مباحث که نبودیم که، ولی همین مقدار تأمل میکنیم که لابد باید چیزی تو ذهنشون باشه و اون چیزی که تو ذهنشونه با لعله بیان میکنیم، نسبت قطعی به کسی نمیدیم. خب این رو که نپسندید مولاجم شما نه بذارید پشتی سریع خیلی باید اراده چه اینا تو اشکالاتی که به این کتاب کردن خوندیم دیگه مقدمه رو، یه همچین چیزی نیوردن. فرمودن اشکالات این کتاب اینه: تدویلی که یوجب الملا، تکراری که یعقب السقام، ایراد اشعاری که ینافی هل افا. نفرمودن یه همچین چیزی، پس این هم به درد بخور نیست ظاهرن. ببخشید آجان شما مگه ادبا بندگان خدا صاحب عقل نیستن؟ خب برن رجوع بکنه. اتفاقا بهش میگه هر کسی که صاحب لبه بره رجوع کنه به کتاب من. مگه اصلا بعد ادبا برن رجوع کنن؟ غیر ادبا برن رجوع کنن. الان شماها ادیبی رجوع نمیکنی؟ این همه که دارن رجوع میکنن تو حاشیه کتابشون نیستن، اینا ادیبن؟ کو ادیب؟ چون لفظ مجتهد و اینها به بازار حراج خورد تو حوزه امروز، هر کسی رو اطلاق هر استاد میکنن، اطلاق خدمتشون یه اطلاقاتی تو کلاماتشون میکنن که انسان میمانه، چون چوب حراج علم خورد. هر کسی از راه رسید یا ادیب شد یا مجتهد شد یا مثلا اصولی شد یا فقیه شد. اینجوری بفرد او با حالا به صورت به این مقدار تأمل، این ها الان تأمل کردی؟ این ها ذوقیه، خیلی بعیده که بفرد
خودش چرا اتشون اینا را حذف کرده لب مطلب را برمیدارن منفی آدم را شاید بکنیم خودش به این دلیل لبیب رو باشن ولی که دنبال لب مطلب برداری ولی شاید سایر مصنفین و این مهاجم مخبرم به عدیب تربیل کردن و دوباره عدب رو در لغت نگاه کردن در لسان را میگه که چرا عدد عدب من میگه چون یعد و ناسه بر نحامت و یعنی ها من مقابه اتشون ظاهرن در لفظه دو معنی توجه داشتی این کتاب عددی است به معنی رای داری و چون مقابل و امور منافی افراد را این را ورور کردن اسمش را شاید به این خاطر عدیب بود این دوباره شیازی
بعید نیست که همون جور که سرور عجلن فهمدار اینم مد نظر باشد، ولی من خدمت شما هر شود که فکر میکنم زیاد انسان نمیتونه رو اینها حساب باز بکنه، گرچه میگیم لا بود از این جا رو خب اون خدمت شما هر شود که اون دیگه باید وارد بحث اصول و نحو بشیم که مل منابع فی النحو. دقت کردید اون سر جای خودش مطلب متنی نیست. تذکر من فکر میکنم با لعله عرض میکنم. میکنم، قصد ندارم.
لبی همونجوری که فرمودن از لغت، از لب مغز خرد عقل،
این چهار تا استاد عزیز لابد دیدن که ادبیات با توجه بر این که منبع اصیلش استماع من العرب است، لا دخل له به این که با عقل ارتباط داشته باشه. دقیقا چه مغن لبیب کسی باید اسم کتابشو بذاره که کتاب منطقی بنویسه، کتاب فلسفی بنویسه، اون مغن لبیب، چون این علوم تناسبشون کارشون با عقله، با خرده، اونا باید مثلا مغن لبی. ولی ادبیات کجا؟ لب کجا؟ عقل مدرکه، مثل همون چیزی که در المنطق برای شما فرمودن و شیخون الاستاد جناب آقای منتظری دام از الله العالی در کتابشون اووردن، دلالات همشون مدرکش عقله، ولی یه دلالت رو بهش میگفتن عقلیه، وگرنه دلالت وضعیه و دلالت طبعی هم مدرکش عقله. ولی به دلالت عقلیه گفتن دلالت عقلیه، با اینکه مدرک اون عقله. اینجا مدرک مطالب عقله، همه چیز متوسط عقل، اول ما خلق الله عقل. ولی بحث اون منبع مستقیم ارتباطش، چون بر اساس حس سمعه، استماع من العربه، سماع من العربه، لا ربط له به لب، فلذا این مغن العدیب، انسانی که دنبال ادب روزمره، ادب روزمره، ادب عرب به معنی ادب فارسی ما نیست، یه معنای عام‌تری دارد، یعنی هر چی که در کلام هم باید ظهور و بروز پیدا کنه در مقام تفهیم و تفاهم، ولذا مغن العدیب نه مغن اللبیب. به نظر میاد که این تو ذهنشون باشه. ولیکن بسر باشه استدلالی که مگه فکر کنید استدلالی که اینجا ده تحلیل نحوی فکر میکنید برهانه؟ یک تحلیل نحوی نیست قاعده کلیه باشه، یک دونش برهان که مورد نقض واحد واقع نمیشه که اسبلوت استدلالی باشه، که اینم که میگن مغنی استدلالی چه عرض کنم کجاش استدلالی؟ شاید مجموعش چه میدونم 20-30%، شاید نحو تحلیلی نیست کتاب مغنی، منتها چون یه خورده با سیوتی اینا فرق میکنه نحو تحلیلی، نه نحو استدلالی نیست، نیمه استدلالی هم نیست. البته مثلا یه سر تذکر بدم، ولی المراد من منیت المراد خدا خواست نکنی، این خیلی کتاب خوبیه، بله خدا رحمت کنه، کسی نوشته که فقیه تراز اوله، این کتاب کتابیست که باید به عنوان درس اخلاق درس بدن و بخوانن، نه اینکه بعضی از مطالبی که هیچ استنادی ندارد بلکه تخیلات و وهمیات به عنوان درس اخلاق و عرفان تو این منابع تو خونه ها این بر اون بر گفته بشه. بله ایشون اونجا فرموده، خطابم به شما خاص نبود، ایشون فرموده بابا به استاد نگید منبعت کو، اصلا خود من منبع، من خودم منبع نیستم، علکی گفتم، ولی استاد منبع باشه، کجاست منبعت؟ یعنی حرف از تو جیب داری در میاری بزنی، لاغل اینجور شهید به ما یاد داد. فرمود بگید استاد اگر کسی از من پرسید راجع به این میخوام بیشتر تحقیق کنم، بهش بگم کجا رو ببین، اینا رو باید بخونی، من اینو میخوندم در مغنی یک، من اینو میخوندم سالها تو همین مدرسه، من اینو یه تکایشو میخوندم، تو معتقد بودم تا آخر بعد اینا رو تذکر دارم. شما به کتاب لغت اگر رجوع بکنید معنای ادب رو به همین معنای که عرض کردم ملاحظه خواهید فرمود. ولیکن فیه اشکالون، گفتم چی تو ذهن مبارکتون بوده، لعلم بیان کردم، ولی فیه اشکالون. چرا؟ لأن اللب فی کل شیئن به حسبه، لب در منطق و فلسفه به حسب خودش مربوط به برهان از کردی؟ لب در ادبیات هم فی حسبه، این خیلی قانون خوبیه که عناوین در علوم مختلف به حسب خودشون. مگه شما در بحث ثم و فاینا اونجا یه بحثی راجع به ترتیب نداشتید؟ از ترتیب فی کل شیئن به حسبه، این قانون خوبیه، این که فقط واسه فا و ثم نیست، این واسه کل علومه. لب فی کل شیئن به حسبه، همین مقدار که مقداری هم استدلال، ولو استدلال متناسب با نه مبتنی بر سماع و استماع در کتاب آمده، کفا به تسمیه، چون در تسمیه ادنا مناسبت کافیه، لازم نیست که مناسبت تمام باشد که تامیت رو احدی شرط نکرده، در تسمیه ادنا مناسبت در وجه تسمیه صادقین ابن هشامه. انها من سی ببر، میداند که اسم کتاب رو باید چی بذارد، مغن لبی، گرچه از مغن العدیب هم شاید بشود دفاع کرد، علیکم به تأمل در مباحثه. دیگه این مقدار بس باشه بخوام وارد کتاب بشم. اگر راجع به مقدمه یه چیزایی که عرض کردم سوالی هست بفرمایید، و الا برم لو رو تقدیم من کنم. ها باری کرده آفرین، می فرماین که لبیب، حالا من اصطلاحش رو میگم، مجاز به علاقه مایعوله، مثل کسی که داره سال اول پزشکی میخونه، بهش میگم پزشک، آدکتر، کسی که پایه سه هی میبندن حتی علامه چهازی؟ یا مجتهد، این به امید این است که انشاءالله به اعتبار مایعول، به علاقه مایعول، مایکون، مایعول، مایکون، سیاسی رو مجتهدا، سیاسی رو دکترا مثلا، درست؟ به لحاظ اینکه کتاب را بخواند تا ادیب بشود. ولی شما میدانید و ما هم گفتیم و خواهیم گفت در تیتر و عنوان تا می توانیم باید از مجازات خودداری کنیم، تیتر و عنوان جای کلمات مجازی نیست تا حد امکان، چون تیتر محل دیده، محل دادن خدمت شما هر شبت نگاهه، مجازات جای قشنگی رو برای جایگاه تیتر و عنوان ندارن، شما هی بخواید بیان کنید منم بخوام نقد بکنم اینجوری درس پیش نمیره، دقت کردید؟ این کارا رو بذارید برای مباحثه. خب اولین مفردی که جناب ابن هشام بحث میکنه لوه، حالا بر اساس این تنظیم مغنی دو مثلا ببینید، من قبل از اینکه لو رو تقدیم محضر کنم به طور خیلی خلاصه این اولین صفحه باب اول رو بخوانم، وگرنه استاد مغنیه که انشاءالله تعالی میخواند و مبسوط روش مانوه میده، ولی چون ما داریم باب اول میخوانیم خب بهتر بدانیم که باب اول چیه. الباب الاولو، حالا دیگه چجوره که آقایون، فی تفسیر المفردات و ذکر احکاما، تفسیر از کردن به معنای بیان المعنا، حقیقیان کان ام مجازیات، مفردات و ذکر احکام این مفردات. عرض کردیم به ابن هشام میگیم که شما لغوی هستی که میخوای مفردات رو بحث کنی، به خاطر همین میگه والمرادو بالمفردات، مرادو ای مرادی. میدونید چرا گفتم مفردات؟ منظور خاص دارم، وگرنه من کتاب لغت نمیخوام بنویسم، من لغوی هم نیستم. والمرادو بالمفردات الحروف، همونی که معمولا توش گیره، دقت کردید؟ و ما تضمن معناها، اون چیزی که متضمن معنای حروفه، این همون شباهت معنوی یا شباهت تضمنی که از شباهات مدنیه اسم بود به حرف، صفحه 19-32 ملاحظه فرمایید. و ما تضمن معناها من بیان جنس، تضمن معناها ما مصداقش چیه؟ من الاسماء و ظروف. این عبارت جای سوال داره یا جای سوال نداره؟ ها ظروف باریکالله، آفرین باریکالله، ظروف که تمامی من الاسما. پس این چه عطفیه؟ شما خوندید که اقسام باید تباین مصداقی با هم داشته باشه. با منطق واسه چی خوندید؟ اقسام در تقسیم باید تباین مصداقی داشته باشن، در صورتی که ظروف همشون از اسما هست. این چه جور عطفیه؟ میگیم این عطف خاص بر عامه. باریکالله، عطف خاص بر عامه، عطف خاص بر عام دلیل میخواد، مبرر میخواد، یه دلیلی میخواد که انسان طب بپسنده، وگرنه که چه حق نداره بگه علما آمدن و آیت الله عظما فلان. خب علما صدقن آیت الله عظما فلان، باید این دلیل داشته باشه، مبرر عرفی داشته باشه. میتونی بگی مبررش اینجا چیه؟ نه اینو شد دیگه بعد اومد رد کردی؟ دیگه مگه همین صفحه پیش ایشون یه بابی رو اختصاص نداد به ظروف؟ احسن، باریکالله. انقدر در بین اسما ظروف مهمن که ابن هشام الباب و ثالث یه باب رو اختصاص داد. این به خاطر اهمیت بشه، آفرین، اهمیتی که بحث ظروف داره و لکسرت، به خاطر کسرت نقشی که داره، کاربردی که داره، عطف خاص بر عام میشود با توجیه. وگرنه ما نمیتونیم یه عطف خاص بر عام یاد بگیریم و برای خودمون عطف خاص بر عام، عطف عام بر خاص بکنیم. اینها مبررهای عرفی میخواد. و رو به ما ذکرت اسماء غیر تلکن، رو به ما گاهی ذکر شده اسمایی غیر از این اسمایی که ما تضمن معنا الحروف، دلشان میخوره به این ما تضمن معناها. و افعالون اساس اسما، یه وقتی هم بعضی از افعال رو بحث کردیم، مثل عطا مثلا بنابر نظر مشهور، مثل خلا توی بچش، مثل عداد در یک بچش. چرا اینا رو بحث کردید؟ به مسیس الحاجت الى شرحه ها، مصدر در لغت با الا متعدی می شود، مسیس چاره ای نداشتی، حاجت ما رو کشونده که از اینا بحث کنیم، چون اینا رو فقط قواعد خاص دارن. و شما در این کتبی که قبلا خوندید، در کتبی که مربوط به کلیاته، این قواعد رو آنچنان پنبهش رو ریز نذارید. اینه که من باید در این کتاب بحث کنم. اینه چرا من نخوندم رو به ما ذکرت و خوندم ذکرت، چون لابا این چهارتا استاد گذاشتن به ذم ذات، چون این چهارتا گذاشتن منم اینجوری خوندم. آره این متن ابن هشام مولا جان. و قد رتبت علی حروف المعجم، این کتاب مرتب شده طبق حروف المبانی. حروف المعجم حروف المبانی در مقابل حروف المعانی، عین حروف الهجائیه، اشکری حروف هجائیه. چرا؟ لیست حل تناولها، تا آسان شود تناول. اینجا به معنی اکل نیست، به معنی اخذه. لیست حل اخذها، بر اساس حروف الف باشه اجاییه باشه اخذش آسان میشه. خب چرا ابن هشام نگه قد رتب تو؟ چرا رتبه بست؟
بالایی بگیم باشم، اون بالایی چون بالا
شما شب حاشیه دستوری رو ذیل اینجا ببینید، او ذکرتو رتبتو فهمیده. چی شده که این چهارتا استاد، ببینید این چهارتا استاد رفقا، یکی از خروجی های کار من در این کلاس این است که طلبه یاد بگیره با کتاب بر بره، چرا یاد بگیره، نه اینکه همجوری بخونه. خب حالا ذکرتو باشه یا ذکره. خب سوال است که این چهارتا استاد عزیز چست؟ این چهارتا استاد عزیز خب چرا رو بقیه حرکت نذاشتن؟ به جهتی، اعراب نذاشتن به جهتی، چرا ذکرت رو زمین دادن؟ یاد میگیره طلبه، یه جا من دستش رو میگیرم، ده جا دیگه من نیستم، خودش اینجوری درس میخونه. چرا این آقایون گذاشتن ذکرت، رتبه؟ خب اگر هدفشون گذاشتن حرکات، خب تو بقیه میذاشتن. پس این نشون میده یکی تو فکرشونه. ما باید فکرخوانی بکنیم، یاد بگیریم فکرخوانی بکنیم.
اگر از دستوری تقدیری
میخوریم؟ نه لازم نیست. کی گفته؟ پا چجوری دستوری هر دوتا رو به صیغه متکلم فهمیده؟ ها آفر گوش کنید، این چهار تا استاد عزیز بعضی از ابن هشام سعیش بر این بوده که بر اساس حروف هجایی بیاره، ولی همیشه اینو رعایت نکرده در مغنی، بلکه یه وقته این نسبت به حرف اول رعایت کرده، نسبت به حرف دوم دیگه رعایت نکرده. فلذا ترتیب مغن العدید در بیان مفردات درست مثل مغن لبیب نیست. فلذا شما اگر خواستید به حواشی رجوع کنید، یه وقتی میبینید که باید یه بحثی رو توی جلد دیگه ببینید، مؤخر ببینید، مقدم ببینید. این وقتی این کار ابن هشام نکرده که این چهار تا استاد کردن. فلذا رتبت نرتب تو به همون هوا ذکرت، رتبت و ذکرت. اینم برای این چیز اولین مفردی که در باب حرف و لام بحث میکنیم در مغنی دو لوره. انشاءالله تعالی جلسه بعد، فقط تا جلسه بعد تأمل کنید روی این نوع اضافه حرف و لام که تا الان میدونه بگه این اضافه چه نوع اضافه یه حرف و لام، یه مضاف و مضاف الیه دیگه، چه اضافه یه این؟ اضافتون بیانیه، حرفی که عبارت از آن حرف از لام بودن، این اضافه اضافتون بیانیه. از در کرو الله و الحمدلله از همه رفقا هین العشق و هین العناوه التماس دعا داریم.